ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کمیسیون قضایی مجلس مجازات 10 تا 15 سال حبس برای خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن کودکان را تصویب کرد. گزارش مجلس در مورد آتش سوزی ساختمان پلاسکو استفاده از ادوات گرمایشی در طبقه 10 را دلیل این سانحه اعلام کرد. فرزند مهدی کروبی از خروج کامل ماموران امنیتی از منزل پدرش خبر داد. سلام و شب بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت این کمیسیون برای مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک کنند مجازات حبس درجه 3 یعنی 10 تا 15 سال حبس تعیین کرده است. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که قرار است بخشی از مشکلات کودکان را حل کند بیش از 6 سال است که در مجلس در دست نمایندگان می‌چرخد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن نوروزی گفت بعد از ظهر سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان از حقوق کودکان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مواد 12، 13 و 14 این لایحه به تصویب رسید. بر اساس این لایحه همچنین هر گونه معامله در مورد اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع است و مرتکب به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد. گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس قرائت شد. دلیل این سانحه بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی از ادوات گرمایشی در طبقه 10 ساختمان و سیمکشی غیر مجاز و غیر استاندارد اعلام شده است. این گزارش به تفکیک چنین نتیجه گرفته که مالک ساختمان، شهرداری و شورای شهر تهران، اتاق اصناف، وزارت کار، سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه هر یک به درجاتی در توسعه دامنه خسارات این حادثه قصور داشتند و میزان نقش هر یک از آنها با بررسی در مراجع قانونی مشخص می شود. مالک فعلی ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است. گزارش کمیسیون عمران مجلس برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه تصویب مواد مشخصی را در قوانین مختلف ایران پیشنهاد کرده است. ساختمان پلاسکو 30 دی ماه 1395 در پی آتش سوزی بزرگی فرو ریخت. در این سانحه 16 مامور آتش نشانی جان باختند. و اما بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی شامگاه گذشته با جمع‌آوری وسایل و تجهیزاتشان از داخل محوطه منزل مسکونی مهدی کروبی خارج شدند. خروج ماموران از خانه یکی از خواسته‌های آقای کروبی بود که به دنبال اعتصاب قضای او از طرف مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته و اجرا شد. خواسته دیگر آقای کروبی برگزاری دادگاه علنی بود که تاکنون پاسخ مستقیمی به آن داده نشده. رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از چگونگی تخلیه خانه پدرش و برگزاری دادگاهی برای او پرسیده است. بشنویم از محمد تقی کروبی.
در منطقه جمارانی محدوده حفاظتی وجود داره که در اختیار سپاس. در این حال از زمانی که بنا شد مأموران از منزل خارج بشن که دیشب به طور کامل از منزل خارج شدن، این محدوده امنیتی به بیرون منزل توسط مأموران امنیتی هم انتقال پیدا کرده. ظاهرا مأمورات امنیتی برای نیروها و افرادشون یک کانکسی در نظر گرفتن در بیرون منزل و ماموران از بیرون محدوده رو کنترل کنند. در ارتباط با رفت آمد ها تغییرات جدیدی تا در حال حاضر پدر به منزل برنگردن نمیتونیم بگیم اتفاق افتاده یا نه، اما اون چیزی که خواسته پدر و شرط اولیشون بوده در رابطه با خروج ماموران امنیتی از منزل، این ماجرا از شب گذشته که کاملا مامورین تمام امکاناتشون رو هم از درون منزل خارج کردن، می توانم بگویم که اتفاق افتاده.
اما آیه کروبی، منظور شما از تمام امکانات چه هست؟ آیا امکانات شنود، دوربین های فیلم برداری و دوربین های برای کنترل وجود داشته که برداشته شده و یا وسایل شخصیشون خارج شده از منزل آقای کروبی؟
هر دو رو شامل میشه. وقتی که میگیم امکاناتشون رو بردن، بخش زیادی از امکانات که مربوط به استقرار نیروها بود که لازمشون بود و بخش دیگر مربوط به کنترل ساختمون که در مجموعه اونها قرار می گرفت. اینا تعهد کردن که کلیه امکاناتشون از درون ساختمون رو خارج بکنن و مادرم تایید کردن دیشب که نیروهای امنیتی چنین کرده.
اما آیه کروبی، در روزهای گذشته بحث‌های زیادی هم مطرح شده در مورد اینکه نهادهای مختلف از جمله وزیر دادگستری و دادستانی اعلام آمادگی کردن برای برگزاری دادگاه آقای کروبی. فکر میکنید آیا مرحله بعدی پاسخ دادن به درخواست ایشون انجام بشه؟
من امیدوارم که مقامات دولتی در پیگیری خاصه پدر دوم پدر هم به جد وارد عمل بشن و به این رفتار غیرقانونی که بیش از 6 سال و نیم هست ادامه پیدا کرده پایان بدن. خب همونطور که میدونیم آقای آوایی گفتن که اگر دولت از من بخواد پیگیری میکنم. خب طبیعی است که پدر ما سال گذشته در اردیبهشت از آقای روحانی در نامه مکتوب چنین چیزی رو خواستن و این بار هم که خواستشون رو با صدای بلند اعلام کردن. امیدوارم که دولت وزیرشو مأمور بکنه که دنبال این ماجرا باشه. اما اینکه دستگاه قضایی و دادستان به این ماجرا پرداخته جای بسیار تأسف داره که دادستان به جای دفاع از حریم و جایگاه قوه قضاییه، که جایگاه قوه قضاییه در امور قضایی هیچ چیز مجموعه دیگه چنین حقی رو ندارن. شورای عالی امنیت ملی هم حق ورود به اعمال مجازات و تصمیم قضایی نداره. به جای اینکه از اون جایگاه دفاع بکنن میگوین اگر زمانی که شورا پایان بپذیره ما به ماجرا وارد میشیم. به معنی دیگه این نوعی تحقیر دستگاه قضایی در مقابل نهادهایی است که اساساً حق امور قضایی ندارن. من فکر میکنم که دادستان تهران و یا مجموعه دستگاه قضایی اگر به وظیفه ذاتیش بخواد عمل بکنه نباید معطل سایر مجموعه ها و دستگاه ها بمونه. بنابراین امیدوارم در صورتی که حاکمیت تداوم هست رو خواستار باشه، حداقل به قوانین موجود در کشور تن در دهه و این خواسته پدر در برگزاری محاکمه علنی مطابق است 168 قانون اساسی رو فراهم بکنه.
فرزند مهدی کروبی، محمد تقی کروبی، به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما همان‌گونه که در خبرها شنیدید، گزارش کمیسیون عمران مجلس ایران روز چهارشنبه در صحن علنی ارائه شد و برای حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران 7 مقصر معرفی شد. در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده که بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه مشابه پلاسکو در سطح تهران و دیگر شهرها وجود دارند که شرایط ایمنی آنها مناسب نیست. هانا کاویانی از رادیو فردا.
پس از حدود 8 ماه که در اثر فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو 16 آتش نشان جان خود را از دست دادند، محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس از جمله شهرداری و شورای شهر تهران را مقصر این حادثه معرفی کرد. بر اساس گزارش کمیسیون عمران، مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور دیگر مقصران حادثه هستند. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که نامش در میان مقصرینی که کمیسیون عمران شناسایی کرده دیده نمی شود. کمیسیون عمران در این حال یکی از اساسی ترین ریشه های عملکرد بد نهادهای مختلف را عدم مسئولیت پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین به دلیل فقدان امنیت شغلی عنوان کرده است. در گزارش این کمیسیون همچنین آمده است که میزان نقش هر یک از مقصرهای 7 گانه حادثه باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی مشخص شود. علت آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو نیست که در نهایت به فرو ریختن این بنای مرتفع انجامید، استفاده غیر مجاز کارگران در طبقه 10 ساختمان از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیر مجاز و غیر استاندارد عنوان شده است. بر اساس گزارش کمیسیون مجلس، در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری و تولیدی فعالیت می‌کردند که از این میان 177 واحد تولیدی از نهادهای مربوطه مجوز نداشتند. مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز 30 دی ماه سال گذشته در پی آتش‌سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و 16 آتش‌نشان و 6 تن از پرسنل این ساختمان در حادثه جان خود را از دست دادند. در پی وقوع این حادثه، نهادهای مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفتند. از جمله برخی از اعضای شورای شهر و اصلاح طلبان از پلمب نشدن این ساختمان پیش از بروز حادثه از سوی شهرداری تهران با وجود در معرض خطر بودن آن انتقاد کردند. پیشتر هم هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در فروردین ماه گزارشی از این حادثه به حسن روحانی رئیس جمهوری ارائه و 7 سازمان و وزارتخانه را به کوتاهی در این زمینه متهم کرده بود. رئیس این هیئت ویژه با ارائه این گزارش به رئیس جمهوری گفت که بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شورای ساختمان پلاسکو، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران و راهنمایی و رانندگی از جمله نهادها و سازمان‌هایی هستند که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.
ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید ممکن است کاروان افراد مسلح داعش را که به سمت لبنان در حرکت هستند هدف قرار دهد. این کاروان در پی توافق حزب الله لبنان با داعش به سمت لبنان می رود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا به شما سلام می کنیم و در مورد این توافق بین حزب الله و داعش چه جزئیاتی وجود دارد؟
الله سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. البته خبری که گفتید برعکس ماجرا، نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش از لبنان دارن میرن به سمت سوریه بر پایه توافقی که حاصل شد میان حزب الله لبنان و گروه داعش و دولت سوریه که طرفی بود در این توافق. الله هنوز جزئیات کامل ماجرا مشخص نیست، اما دوشنبه توافقی حاصل شد میان حزب الله و داعش بعد از چند روز عملیاتی که حزب الله انجام داد در بلندی‌های قلمون در مرزهای لبنان و سوریه، مبنی بر این که نیروهای داعش، نظامیان داعش به طور عام با اتوبوس از مناطق لبنانی و از مرزهای لبنان خارج بشن و به سمت استان دیرزور در شرق سوریه برن. مرز لبنان در غرب سوریه است و اینها به سمت شرق می‌رن، به سمت استانی که همچنان اکثرش در تصرف گروه داعش هست. هنوز تمام این توافق اعلام نشده، اما به نظر میرسه بنابر اعلام بعضی از رسانه‌ها آزادی شماری از اسرایی که در دست داعش هست و تحویل دادن بعضی از جنازه ها از جمله جنازه یکی از کشته شدگان ایرانی توسط داعش آی حججی هم بخشی از این توافق هست. دولت لبنان، البته دولت صحبت نکرده، رئیس جمهور لبنان موافقت کرده با این توافق. اما ساعتی پس از اینکه این توافق اجرایی شد، امروز اینطور که کلونل رایان دیلون سخنگوی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا گفته، جنگنده‌های ائتلاف منطقه‌ای رو بمباران کرد، یک پل کوچکی تخریب کرد تا مانع از ادامه پیشروی کاروان داعش بشه و تا اونها رو نذاره به مناطق تحت کنترل خودشون برسن در استان دیرزور که وضعیت الان به همین صورت هست و این توافق به طور کامل اجرا نشده یا به طور کامل اجرا شدنش آغاز نشده.
ایلیا، چه واکنش های انجام شده در این رابطه؟
اولین واکنش همینطور که شما اشاره کردید و من گفتم واکنش ائتلاف بین الملل بود. سخنگوی ائتلاف بین الملل انتقاد کرد از حزب الله لبنان، از ارتش لبنان و از دولت سوریه و گفته اینها مدعی مبارزه با تروریسم هستند، اما در عمل نشون دادن که این یک ادعای پوچ هست و گفت چرا ارتش لبنان اتوبوس‌های حامل شبه نظامیان داعش رو بمبارون نکرده. دولت عراق به شدت انتقاد کرده و حتی پارلمان عراق، نخست وزیر عراق اعتراض کرد و گفته اینها دارن تروریست‌ها رو به مرزهای عراق رهسپار می‌کنن. رئیس پارلمان عراق آقای سلیم الجبوری هم گفت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اگر درست بگم اسم کمیسیون و پارلمان، دستور داده تا در مورد جزئیات توافق تحقیق کنند و اون رو درباره اون گزارشی تهیه کنند و گفته اجازه نمیدیم که مرزهای عراق مورد تهدید قرار بگیره با این اقدام. و گویا هم سخنگوی دولت عراق گفته تماس‌های میان دولت سوریه و دولت عراق وجود داره در این باره.
سپاسگزارم. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه بودیم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با این شماره پیامگیر. خدا نگهدارتون.